سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان، همه به سلامت باشند، علی الخصوص روزداران عزیز که روزهای پایانی ماه مبارک رمضان رو سپری میکنند. تبریک هم میگویم پیشاپیش به خاطر عید خجسته‌ای که در پیش است. خداوند از همه عابدان و پارسایان و پرهیزکاران قبول کند و این عید رو برای همه مسلمین بلکه برای همه جهانیان خجسته بگرداند و برکاتش رو عام کند و همگان رو مشمول آن بدارد انشاءالله. جلسه نهم از جلسات بحث نسبت میان دو قدرت است، قدرت دینی و قدرت سیاسی. به بخش‌های تاریخی و نیمه فلسفی این امر اشاره کرده ایم و هنوز البته گفتنی های بسیار باقی مانده است. ما در نسبت این دو قدرت کاوش می کنیم بدون اینکه بخواهیم لزوماً حکمی و فتوایی برای اینکه چه باید کرد صادر کنیم که کار ما نیست، اما از طریق دانستن حقیقت‌ها در این زمینه‌ها شاید راهی هم به پیش گشوده شود. ما دیدیم چگونه عیسی ناصری، پیامبر بزرگ خداوند که نه خود طمع و طلب قدرت داشت و نه یاران و پیروانش رو به طلب قدرت فرستاد، نه حکومتی تشکیل داد و نه تئوری برای حکومت و سیاست داد و عاقبت هم به دست مخالفان و دشمنان کشته شد و بردار رفت مطابق تاریخ مسیحیان، چگونه پیروان او یک حکومت دنیوی بسیار خشن و بیرحم و فراگیر و دیکتاتور معابانه ای ساختند به نام او و زیر لوای او، و چگونه با تأویل از دو شمشیر که در کتاب مقدس یعنی در انجیل آمده بود چنین نتیجه گرفتند که عیسی دو شمشیر به دست پیروان خود داد، یکی روحانی و دیگری جسمانی، یکی دنیوی و دیگری دینی، ولی در نهایت هر دو از آن کلیساست، یکی را کلیسا خود به کار می‌برد و دیگری را حکومت به نیابت از کلیسا به کار می‌برد. چنین رأیی و چنین اندیشه‌ای و منطقی در مسیحیت حاکم شد و قرنها حکومت به دست کلیسا بود و کشمکشی با حکومت سکولار یا دنیوی داشت. این گونه حکومت کردن و این گونه رابطه میان کلیسا و حکومت دنیوی که قرنها به طول انجامید مفسران و توجیهگران خود رو داشت، کسانی در جامعه فیلسوف، در جامعه الهیدان ظاهر شدند که رساله ها نوشتند، به بعض اونها هم اشاره کردیم، و قدرت نهایی رو در کف کلیسا نهادند و اون رو مطلوب خدا، مطلوب دین خدا و مطلوب عیسی دانستند. اما مسائل بدین قرار باقی نماند. اتفاقات زیادی در اروپا افتاد که ورق رو برگرداند. چنان که بارها گفته ایم و من خلاصتاً اینجا عرض می کنم، یکی رفرماسیون بود که در رفرماسیون یک شکافی در مسیحیت افتاد و این شکاف باعث تضعیف کلیسا شد. اون قدرتی و اقتداری که کلیسا برای خود قائل بود شکست، گرچه همچنان در دل پیروانش مقتدر بود، اما اون شکاف کلیسا رو بی نصیب نگذاشت و ضعفی در حکومت و ریاست پاپ هایی که خود رو خلیفه پتروس و نهایتاً خلیفه عیسی می دانستند افتاد. از طرف دیگر رنسانس در اروپا رخ داد و این رنسانس به ضعف تئوری که دین منتهی شد، یعنی باعث شد که مردم نسبت به استواری اندیشه ها و تعلیمات دینی بدگمان شوند، چون کلیسا هرچه بود بر مبنای اعتقادات دینی فرمان می راند و سپاهیان او مؤمنان بودند، مؤمنانی که دین و کلیسا بر قلب اونها حکومت میکرد. به قول حافظ: شه خوبان و عاشقان نظری کن، هیچ شهی چون تو این سپاه ندارد. حقیقتا سپاهی که دیانت فراهم میآورد از سپاهیانی که نیزه و شمشیر به دست دارند قوی تر و گاه بیرحمتر و درنده تر و خشنترند. اما در بنای تئوریک کلیسا و در اون حصار هم شکاف افتاد و از دو ناحیه کلیسا ضعیف شد. یکی از ناحیه شکافی که در اداره و در دستگاه پاپی افتاد و دومی هم شکافی که در تعلیمات افتاد و مردم به استواری کلیسا از نظر علمی و عقلی و فلسفی بدگمان شدند. همه اینها باعث فرو ریختن اقتدار کلیسا شد. از این سو و از آن سو هم متفکران در رسیدند و تئوری سازی کردند برای جدایی دین از سیاست یا از حکومت. یعنی چنان که این رو بارها گفتم، کسی دین رو از سیاست جدا نکرد، به فتوای هیچ شریعت مداری یا به دستور هیچ سیاست مداری نبود، بلکه یکی از دو طرف بازی ضعیف شد و خود به خود از بازی خارج شد، از بازی قدرت خارج شد که عبارت بود از کلیسا. از بازی قدرت سیاسی خارج شد، نه از بازی قدرت حقیقی، برای اینکه کلیسا همچنان در دل مؤمنان و پیروان اقتدار خودش رو ولو ناقصتر و کمتر داشت و اعمال حکومت و حاکمیت میکرد. چند تن در قرون 15، 16 و 17 اروپا سر برداشتن. در ایتالیا آقای ماکیاولی بود، در انگلستان هابز بود و لاک بود، در فرانسه روسو بود و بعد از اون البته در قرن 18 جناب کانت بود. اینا همشون بر نوعی حکومتی که فارغ از سلطه دینی باشد پا فشردن و برای اون تئوری پردازی کردند و نشان دادند که چگونه میتوان و میباید از دین یا از نظر اونا از شر دین خلاصی یافت و یک حکومت سکولار به اصطلاح، یعنی فارغ از سلطه دیانت، بنا کرد. تا اینجا رو تقریبا ما با هم آمده بودیم و من به تلخیص امروز همون نکات چند جلسه پیش رو عرض کردم. یعنی به تعبیری میتوان گفت قصه یک سیر طبیعی کرد و هیچ کس در این میان به طور گزاف و به تحکم وارد میدان نشد، با جبر، با زور، با خونریزی این اتفاق نیفتاد، گرچه در دل این وقایع خونریزی هایی هم شد، مخصوصا بعد از رفورماسیون و جنگ های مذهبی بسیار خونین که اروپا به چشم خود ندیده بود، متفکران بیشتر به این فکر افتادند که سر دین رو به یک بالینی بگذارند و نگذارند که این چنین بازیگر میدان باشد و این دستبندی ها و تفرقه های دینی و مذهبی رو پدید بیاورد، آدمیان رو به جان یکدیگر بیاندازد که همه به نام خدا و برای خدا و فی سبیل الله یکدیگر رو بکشند و انتظار ثواب و بهشت هم از خداوند داشته باشند. یعنی نه فقط مسائل تئوریک، بلکه این مزاحمت ها و مشکلات عملی هم متفکران رو وادار کرد که چاره ای و علاجی برای این کار بیندیشن، که چنان که گفتم این متفکران به عرصه رسیدن و آراء خودشون رو عرضه کردن و زمان هم زمان بسیار مناسبی بود، یعنی میوه پخته شده بود و از درخت افتاد و در دامن مردم قرار گرفت. یعنی همه آماده بودند که راه حلی برای مشکلاتشون و این کشمکش هایی بین حکومت و کلیسا و کشمکش بین کلیسا و کلیسا و خونریزی ها بین مؤمنان حل بشود و علاجی برای او پیدا بشود، اون هم نه حل مصلحت آمیز، بلکه یک حلی با پشتوانه تئوریک قوی، ماندگار، پایدار و قابل اتکا، که خب این اتفاقات افتاد و تئوری های پدید آمد. ما اینجا بیشتر از لاک سخن گفتیم که خب یکی از قهرمان های بزرگ این عرصه است و تئوری پردازی های خیلی صریح و روشنی در این باب کرده است، ولی یک قرن قبل از او جناب ماکیاولی و همچنین هم عصر با جناب لاک آقای تامس هابز، اینا هم کمابیش در مقام پروردن همین گونه تئوری ها بودند و بنای لیبرالیزم رو و بنای سکولاریزم رو بر مبنای اومانیزم نهادند. اونچه که من میخوام از اینجا به بعد و مقدمتا امروز خدمت شما عرض کنم طرح یک سوالی است و اون که آیا واقعا این بزرگان دین رو از حکومت جدا کردند؟ آیا چنین اتفاقی در تاریخ مسیحیت افتاد؟ ما امروز خیلی این رو میشنویم و به صورت یکی از بدیهیات در آمده است که دین باید از حکومت جدا بشود. خیر هر دو در این است، یا به تعبیر جناب لاک سهم روح رو به روح باید داد، سهم جسم رو به جسم باید داد، آخرت رو به کلیسا باید سپرد، دین رو به پادشاه، دنیا رو به پادشاه باید سپرد. این تعبیراتی که همواره شده است، همچنان که در خود انجیل هم خوب از عیسی علیه السلام نقل شده، کار خدا رو به خدا بسپارید، کار قیصر رو به قیصر بسپارید، علی‌رغم اینکه چنین فرمود عیسی، ولی پیروانش تا قرنها این کار رو نکردن. هوس قدرت و آتش قدرت اونقدر قوی بود که تمام حکومت رو به دست گرفتن تا بالاخره وادار شدن که بخشی از اون رو به دیگری بسپارن. خب ادعا این بود که کسانی مثل لاک و روسو و دیگران آمدند و کاملا طرح جدایی این دو رو تئوریزه کردند و چیزی رو به نام سکولاریسم پدید آوردن. البته در اون روزگار این کلمه سکولاریسم چندان رایج و شایع و متداول نبود، ولی خب در دوران ما دیگه کلمه شناخته شده است. سکولاریسم هم که اینجا الان من میگم دقیقا همون سکولاریسم سیاسی رو مقصود دارم، گرچه که سکولاریسم بعدها غلط زد، چرخ زد و گردش ها کرد و مضمون های تازه و متفاوت پیدا کرد. باری سوال من این است که آیا واقعا در عمل این اتفاق افتاد و دیانت از حکومت جدایی پیدا کرد؟ طرحی که اون بزرگان ریختن آیا عملی شد؟ آیا پیاده شد؟ حتی بالاتر از این، آیا پیاده شدنی است؟ آیا عملی شدنی است؟ آیا اساساً این دوتا میتونن از یکدیگر جداگانه زندگی بکنن و به طور کامل یک طلاق دائم بین اینها بیفتد، به طوری که دیگه مجال رجعت و رجوع هم نباشه؟ آیا خیر بشریت در این است؟ اینا همه سوالاتی است که باید بپرسیم، یعنی در دستور کار ماست و متفکران این عرصه هم این رو سوال کردن. ما خوب قدری به عقب برگردیم، یعنی ذهنمون رو با این سوالات و سوالاتی بیشتر از این روشن کنیم که پس چگونه بود که در دنیای گذشته این دوتا همزیستی مسالمت‌آمیز داشتن؟ چه اتفاقی افتاد که بنا شد که اینها از هم جدا بشن و بعد جداییشون اونقدر بدیهی به نظر رسید و به نظر میرسد که کسی اونها رو مورد سوال قرار نمیدهد؟ ما در ایران قدیم از اردشیر بابکان خودمون این جمله رو داریم که دین و ملک توأمند. برزویه طبیب در همون ابتدای کلیله و دمنه اگر خوانده باشید اونجا این تعبیر رو به کار میبرد، از دین و ملک تو امان، یعنی اصلا مثل اون بدیهی امروز که میگیم این دو از هم جدان، اونها میگفتن دو قلو به دنیا آمدن، یعنی اینها رو از هم نمیشه جدا کرد. و برای قرنها همین اتفاق افتاد. در عالم اسلام ما خلافت رو داشتیم، قبلا برای شما اینا رو همه رو گفته بودم. در عالم مسیحیت هم علی رغم اون که عیسی گفت کار قیصر و قیصر بسپارید، ولی نسپردند و خود پاپ ها جای قیصر رو هم پر کردند و تا اونجا که می توانستند در تضعیف اونها کوشیدند. خب یه رابطه ای هست لابد بین حکومت و دیانت که این چنین ناگسستنی به نظر می رسیده و برای مدت های مدید این دو مثل دو قلو با یکدیگر میزیستن و جدایی ناپذیر بودن و لذا باید یک امر مهمی اتفاق افتاده باشه، یا شاید اصلا همش ایلیوژن است، یعنی توهم است، شاید واقعا این اتفاق نیفتاده، یعنی الدین و الملک تو امان، همچنان این دو قلوها با یکدیگر باقی موندن شاید ما سطح مسئله رو میبینیم، ظاهر امر رو میبینیم، شاید در نهان همچنان یک پیوند محکمی در اینجا وجود داره که زیر این هیاهوها و مشهورات عصر اون پیوند دیده نمیشود. من میخوام در همین زمینه برای شما سخن بگم. از خیلی جهات هم میتوان سخن گفت. بگذارید از اینجا آغاز کنم. به یاد دارم اون موقعی که ما بنده خیلی های دیگه سر پرشوری داشتیم در مبارزات، مخصوصا مبارزات علیه مارکسیسم، و خب دوره‌ای بود که مارکسیسم غلبه تام و تمام بر عقول و اذهان روشنفکران داشت. جوانهای مجلس ما اون رو که من میگم چنان که باید حس نمی کنن. من یک بارم اینجا برای شما گفتم که بنده از اون نسل کامکار خوشبختی هستیم که در دو پارادایم زیسته ایم، یعنی در یک پارادایمی که بدیهی ترین بدیهیات او این بود که روشنفکر باید چپ باشه و لیبرالیسم بد است و امپریالیسم بد است و بورژوازی بد است و سرنوشت تاریخ به دست سوسیالیسم است و جنگ طبقاتی همه جا در تاریخ جریان داشته است و چه و چه و چه، و از اون طرف هم لعنت به لیبرالیسم و غیره و این حرفا. ما الان در دورانی زندگی میکنیم که لیبرالیسم و نئولیبرالیسم دیگه فشن است، یعنی دیگه همه جهان رو فرا گرفته است و روشنفکر لیبرال است، روشنفکر چپ نداریم، شوروی برافتاده است، مارکس که به زیر خاک خفته بود دوباره مدفون شد و مجسمش رو هم خراب کردن، هم در ظاهر هم در باطن، و همه چیز وارونه شده است و دوباره یک دنیای تازه با یک بدیهیات تازه به وجود آمده. تا کسی در این دو دنیا نزیسته باشد، اونچرا که من میگم کما هو و حقه حس نمی کند. خب انرژی بسیاری میرفت از همه جا، از همه جهات. کتابخانه که فقط واتیکان داشت نزدیک 30,000 جلد کتاب علیه مارکسیسم داشت، یعنی این چنین مارکسیسم در همه جا رخنه کرده بود و همه رو به تکاپو و به تب و تاب افکنده بود که درباره او بیاندیشند و اثر خودش رو هم گذاشته بود، یعنی قابل انکار نیست. مرحوم آقای مطهری که به اصطلاح یک مبارز ضد مارکسیسم بود و بخش عظیمی از عمر خودش و انرژی خودش رو صرف این مبارزه کرد، با همین اوصاف میدونید یک کتابی در باب اقتصاد اسلامی نوشت که بعد از انقلاب به دستور آقای خمینی این کتاب رو خمیر کردن، برای اینکه گفتن اندیشه های مارکسیسم در این کتاب رخنه کرده است. یعنی میخوام بگویم که داستان خیلی عظیم و ظریفی بود. این چنین بود. خب در اون ایام که حالا روزه شو بعد یه وقت دیگه بخونیم، خب ما بالاخره در اینجا و اونجا مطالعه میکردیم. من بیشتر مطالعات تئوریک مارکسیستی میکردم و یادم یه بار یه مهمانی منزل ما اومده بود در لندن، یه نگاهی به کتابخونه ما کرد و به من گفت شما مارکسیست شناسی داری اینجا میخونی؟ شما دانشگاه چی میری؟ از بس از این کتابا در قفسه ما دید، همه رو طلاق دادیم رفت. عرض میشود اونجا در اون ایام به یاد دارم که تاریخ فلسفه غرب مال آقای برتران راسل رو میخوندم. این کتاب به فارسی هم همون قبل از انقلاب ترجمه شده بود و خب در انگلستان هم که بود و یکی از کتابهای خوب این عرصه شمرده میشد. خب راسل هم راجع به مارکسیسم نوشته بود و البته در یک پوزیشن مخالف. یک نکته خیلی خوبی که اونجا آورده بود که من از همون موقع به یادم ماند و امروز هم میخوام همون رو مصرف کنم در بحثم، یعنی مقدمه وار عرض کنم، ایشان نوشته بود که مارکسیسم یه دین تازه است که آمده و همه اجزایی که و اخلاطی که در ادیان وجود دارد با خود دارد و سر این که پیروز است و جاذبه دارد و دلها رو میرباید و اثر دارد و این همه سرباز میگیرد و آدمیان رو به قربانی شدن وامی دارد و جنبه قداست پیدا کرده است، همین است که یک نادین است که بر الگوی دین ساخته شده است، یک نادین است که بر الگوی دین ساخته شده است. و این سخن بسیار در من اثر کرد و همچنان هم فکر میکنم که نکته بسیار درستی است. گویا که من بعداً این رو تعمیم و توسعه دادم که برای شما خواهم گفت. خب ببینید راسل چی میگفت؟ میگفت که مارکسیسم یک ایدئولوژیه و ایدئولوژی دقیقاً دین دنیاویست. حالا ایدئولوژی البته اطلاقات مختلف داره، در کاربردهای مختلف داره، یه وقت انقدر معنای وسیعی داره که دیگه هر نظام فکری رو در بر میگیره، ولی ایدئولوژی مخصوصا وقتی که معطوف به سیاست میشه، وقتی که معطوف به حکومت میشه و قدرت رو هم در آغوش میگیره، دین دنیوی است و این هیچ کم از یک دین نداره. شما به خود مارکسیست نگاه بکنید، یه پیامبر داشت جناب مارکس که واقعا در حد یک پیامبر او رو تقدیس میکردن. خب کتاب داشت، ایدش عبارت بود از ماتریالیزم و ماتریالیزم تاریخی، مؤمنانش پرولتاریا بودن، کافرانش بورژواها و سرمایداری بودن، شیطانش امپریالیست بود که به او لعنت میفرستادن، مؤمنانش به مؤمنان بهشت رو وعده میداد. بهشت چی بود؟ جامعه کمونیستی بی طبقه آینده. به کافران جهنم رو وعده میداد. جهنم چی بود؟ زبالدان تاریخ. خداش کی بود؟ خود تاریخ. تاریخ خدای مارکسیست بود و این تعبیری بود که خودشون به کار می بردن. یعنی جناب انگلس در نوشته های خودش داره میگه خدای تاریخ بی رحم ترین خدایان است که عرابه های خود را از روی استخوان بورژواها و سرمایه‌داران به جلو عبور خواهد داد. این تعبیرات رو می‌کردن. جهاد داشت مارکسیسم، رسما جهاد داشت و ملت نمی‌شناخت، امت داشت، جهان وطنی داشت، بی وطن بود. اینا دقیقاً اون چیزی است که شما در ادیان گذشته می‌بینید. تماماً این عنصرها اونجا دیده می‌شود. برای اینکه دیگه تا حالا الان دیگه مارکسیسم بساطش از جهان جمع شده، ولی همچنان که میدونید تمام پرولتاریای سراسر جهان رو یک امت، یک واحد میشه مردن و همه اینها رو برادر یکدیگر میدونستن و بعد نیروهاشون رو برای اینجا برای اونجا همه به کار میگرفتن و در مقام بست این ایدئولوژی در سراسر جهان بودن، گاه با صلح، گاه با جنگ. و ایده قهر انقلابی یک ایده مقدسی بود در آن زمان. عرض کردم امروزه وقتی شما اسم لیبرالیسم و صلح و مدارا و مروت میارید، یه روزی این حرفا فحش بود. یعنی وقتی میگفتن یه کسی اهل لیبرالیه و اهل نرمیه و اهل مدارا، شما یادتون باید باشه ابتدای انقلاب که این چپ‌ها به کسانی مثل مرحوم بازرگان حمله میکردن، حملهشون تحت همین عنوان بود که ایشون نرم، اهل مداراست و انقلابی نیست و چنین نیست و چنان نیست. خود این واژه انقلاب رو همین مارکسیستا تو پاچه ما کردن، ولی این چیزا نبود، یعنی در مثلا اندیشه دینی نبود، تو اندیشه گذشتگان نبود، اینا مال اینا بود. و من یادمه که ما جلساتی که داشتیم در گذشته، این بحث قهر انقلابی اونقدر برجسته بود که به صورت یک ذکر همینطور بیان می شد، مثل اینکه هرچی این رو بیشتر بگی شما انقلابی تری و مقبولتر به درگاه خداوند می افتید. داستانی بود. من نمی خواهم عرض بکنم، می خواهم بگم این تشخیص جناب برتراند راسل بسیار تشخیص صائبی بود که مارکسیسم یک دین است به طور کامل، همه اجزای دیانت رو با خودش داره، سر توفیقش، سر غلبش هم همین است. در این دین علاوه بر اینکه کتاب هست، پیغمبر هست، خدا هست، همه این چیزها هست، جهاد هم هست، مبارزه هم هست، کافر هست، مؤمن هست، بهشت هست، جهنم هست، همه اینها وجود داره. لذا وقتی که مارکس اومد به یک معنا به طور اوریان گفت که ما حکومت دینی رو بردیم، منطقه اسم حکومت دینیشون شد حکومت ایدئولوژیک، ولی هیچ کم از حکومت دینی نداشت، یک حکومت دینی تام و تمام و کامل عیار آوردن با همه اجزایش، چنان که برای شما توضیح دادم. خب اگرم جهان رو می گرفتند ما نمیدونیم چه پیش می آمد، اما خب عواملی داشتن که این عوامل از درون اونها رو پاشوند، علاوه بر خب مخالفان بیرونی و رقبای بزرگی که گرد اونها پدید آمدن و همچنین اختلافات درونی خودشون که خب داستان خیلی مفصلی است. ببینید ما در قرن بیستم یک خلافت عثمانی داشتیم که ظاهراً خلاف یک حکومت دینی بود، این فرو پاشید در 1924 وقتی که جناب سلطان عبدالحمید رو و خلیفه رو از خلافت و سلطنت عزل کردن و جناب آقای آتاتورک آمد و ایشون رو فرستاد و گفت برو در یه جای امن و امان زندگی کن بقیه عمرت رو و دست از خلافت میکشه. اما در همین قرن یک حکومت دینی دیگه در 1917 در روسیه پدید آمد، یعنی حکومت سوسیالیستی در شوروی که بعدا نام شوروی شد و این زمینهای دیگر رو هم به خودش زمینه کرد و تبدیل شد به حکومت شوروی و بعد هم البته توسعه پیدا کرد الی آخر. و در همین قرن هم این حکومت دینی، یعنی همین حکومت ایدئولوژیک شوروی، ضمناً شکست خورد و فرو ریخت. قرن بیستم قرن عجیبی بود، اتفاقات خیلی بزرگی درش اتفاق افتاد. یکیش فرو ریختن حکومت عثمانی، خلافت عثمانی بود. یکیش برآمدن حکومت سوسیالیستی، یعنی یک حکومت ایدئولوژیک دینی. یکیش فرو ریختن همین حکومت ایدئولوژیک. یکیش انقلاب اسلامی بود. اقلا این چهار تا حادثه بزرگ در دل این یک قرن رخ داد. البته اگر جنگ اول جهانی و جنگ دوم جهانی و چه را اضافه کنیم که دیگه سر به فلک میزنه، این واقعا احصا نمیشه کرد. بسیار بسیار پرحادثه بود. با مقصدی که ما دنبال میکنیم، این قصه برآمدن شوروی برای ما باید خیلی جالب باشه. یعنی تنها حکومت دینی که در قرن بیستم پدید آمد حکومت اسلامی نبود به رهبری آقای خمینی، حکومت ایدئولوژیک شوروی بود به رهبری جناب آقای ولادیمیر پوتین، ببخشید ولادیمیر لنین، رحمت بگیم لعنت بگیم هرچی، آقای لنین، بله، و بعدش استالین، بله، اونم یک حکومت دینی تام و تمام بود که پدید آمد و البته هم فرو ریخت. خب من میخوام حالا اینو توسعه بدم. یعنی جناب برتراند راسل اومد گفت که یک حکومت دینی درست شد. بنده میخوام عرض بکنم که این قصه فقط مال حکومت ایدئولوژیک شوروی نبود. در واقع اون چه که در سکولاریسم رخ داد، اون چه که آقای لاک گفت، اون چه که دیگران گفتند، هم بیرون کردن دین از عرصه حکومت نبود. ظاهرش این بود، نهادن دینی به جای دین دیگر بود. یعنی هیچگاه دین از عرصه حکومت و قدرت بیرون نرفت و اینها نمیتوانستن بیرونشون کنن. این تفصیلی دارد که من باید خدمت شما عرض بکنم، ولی الان دارم نفس مدعا رو به شما میگم. اولا هوس این که آدمی حکومت دینی داشته باشه، این فرو ننشست. حکومت شوروی نشون میداد که یک چنین حکومت دینی با یک انسان شناسی و تاریخ شناسی و معرفت شناسی تازه پا به عرصه وجود نهاد. اما خب همون تاریخ هم نشون داد که اصلا قوت دینهای پیشین رو نداشت. اونها خیلی جون سخت بودن و تا امروز هم جان سختی کردن، ولی او ظرف 70 سال توانش، انرژیش تمام شد. این چراغ که اونقدر فروزان بود، نفتش تمام شد و دیگه نتوانست تجدید کند حیاتش رو. اما اونجه که ما در کار جناب لاک میبینیم و دیگران، میخوام این رو برای شما عرض بکنم، اینا در واقع یک دین رو برداشتن، دین دیگری رو به جاش گذاشتن. یعنی حکومت ها، حتی لیبرالیز به توضیحی که خواهم گفت، اینا هیچ وقت بدون دین نشدن و نمیتونن هم بشن و خوبم هست برای خودشون که نشوند. شما کجا میتونید فداکاری پیدا کنید جز در عرصه دین؟ کجا میتونید قداست پیدا کنید یا مقدس بتراشید جز در عرصه دین؟ کجا میتونید قربان بشوید و قربانی کنید جز در عرصه دین؟ کجا میتونید یکی رو طرد کنید، یکی رو وارد کنید، خودی بدانید و غیر خودی بدانید جز عرصه دین؟ اصلا اینا مواریثی بود که از ادیان به بشریت رسید. همه این مواریث از ادیان به آدمیان رسید. اینا در عرصه اندیشه سکولار یا غیر دینی اینا وجود نداشت. مقدس تراشی، قربانی کردن برای مقدسات، خودی، ناخودی، مؤمن، کافر، خدا، همه این چیزا اینا مال ادیانه. ببینید، باز قبل از اینکه من وارد بحث مستقیم خودمون بشوم، چند تا متفکر بزرگ، البته متفکرهایی که کم و بیش طرفداران فاشیزم بودن در آلمان، یکی به نام آقای کارل شمیت که خب خیلی مشهورتر است، یکی به نام آقای کارل لویت، اینا در همین نیمه اول نیمه اول دوم قرن بیستم به ظهور رسیدن، که اگه کسی میخواد ببینه فاشیزم واقعا چیه، که فاشیزم هم یک حکومت دینی تمام عیار بود با همین معیارهایی که من دارم میگم، برای اینکه بخواد بدونه دقیقا فاشیزم چیه بعد کارهای کارل شمیت رو بخونه. یه متفکر بزرگی بود، آدم فکوری بود، آدم فهمیده‌ای بود، اونم خیلی خوب فهمیده بود و در آثار خودش این رو به صراحت آورد. میگفت مدرنیته دین است در جامعه مبدل، حکومت جدید حکومت دینی است در جامعه مبدل. دقیقا همون حرفایی رو که من از بتران راسل برای شما نقل کردم در باب مارکسیسم و دینی بودن مارکسیسم، عین این را در باب حکومت‌های مدرن و خصوصا فاشیسم او بیان میکرد. اصلا یک نزاع بزرگی در عالم روشنفکری و تفکر در آلمان در گرفت. یک طرفش رو کسانی مثل کارل لویت و آقای کارل شمیت اینا گرفتن، یک کتاب خیلی مهمی داره تحت عنوان الهیات سیاسی، و از اون طرف هم یک متفکر بزرگ دیگری که عمر بلندتری هم کرد به نام آقای هانس بلومنبرگ، که اعتقادی کاملا مخالف اینها داشت. خب کارل شمیت حرفش چی بود؟ تقریبا همین بود که شما تمام اجزایی رو که در ادیان میبینید در حکومت‌های مدرن هم میبینید، فقط اسم عوض کرده، رسم عوض کرده، ولی همون استرکچر، همون ساختار وجود داره. ایشون که خب گفتم بیشترم نظر به فاشیسم داشت، فاشیسم که اساساً به هیرو، به انسان بزرگ قائل است. یعنی اگر شما پیشوای فاشیسم رو نیچه بدانید، حالا یه عده اومدن نیچه رو تبرئه کردن، بالاخره آرای نیچه در فاشیسم خیلی ساری و جاری بود. اینکه ما اخلاق نداریم، اخلاق آنی است که قهرمان، پیشوا، رهبر، بگید پیغمبر، او به ما یاد میدهد. از بالا این اخلاق ریزش میکنه به پایین، پایین اخلاقی وجود نداره. دین اونی است که پیشوا، رهبر، بگوید پیغمبر، به ما یاد میدهد، و کافر اونی است که به او کفر میورزد، مؤمن اونی است که به او ایمان میآورد. همه این اجزا رو کاملا او در آنجا تشخیص میداد و بیان کرد. خب کتابش چیه؟ قانونه یا اصلا دستورات رهبر است، و بقیهش هم که خب چنان که میدانیم به هر حال نژاد برتر، درست شبیه دین برتر. خب فاشیسم مگه چی میگفت؟ میگه ما یک ایده برتر داریم مبتنی بر یک نژاد برتر. من نمیخوام حالا خیلی وارد این قضايا بشم، ولی شما در عالم ادیان عیناً این رو میبینید. مسلمان ها امروز خودشون رو برترین دین میدونن، مسیحی ها برترین دین میدونن، یهودی ها خودشون رو برترین میدونستن و هنوزم معتقدن که خداوند اونها رو بر دیگران برتری بخشیده. بالاخره صهیونیسم و اینا همینه دیگه. ببینید قصه فاشیسم یک همچی چیزی بود، یه دینی بود که همگام با مارکسیسم، اون یکی در شوروی بود، این یکی در آلمان پدید آمد دیگه. یک دین هیرو یا رهبر یا به آلمانیش چی میشد، فوره پرستی که همون پیشوا باشه، و بقیه اجزا رو هم با خودش داشت. کارل شمیت همینجا بود که وقتی اینا رو خوب ملاحظه میکرد میگفت کریستیانیتی این دیسگایز، دین در جامعه مبدل آمده است، همون اجزا رو داره، اسمای دیگه دارن، ولی همون تعهد رو و همون ایمان رو از مردم میطلبند و با همون فداکاری اینها رو به جنگ میکشاند، به دعوت میکشاند، به مبارزه میکشاند، و براشون هم مقدسات تراشیده است. این خیلی مهمه. البته مقدساتی که اونها میتراشیدن در فاشیسم متفاوت بود با جاهای دیگه، اونها خیلی جهان وطنی نبودن، به هر حال برای خودشون این اجزا رو داشتن. خب پس ببینید این مقدمات تا حدودی باید به ما بگوید، یعنی مقدماتی است که من میخوام از اینها عبور کنم و مدعای من رو اقلا روشن کند. مدعای من این است که آقای لاک و اینها در واقع سکولاریزمشون، اگر سکولاریزم بنامیم، ریلیجن این دیسگایز بود، یعنی باز حکومت دینی بنا کردن، اما دینشون اون دین پیشین نبود. به تعبیر دیگه لاک، هابز و روسو و دیگران متوجه شده بودند که با دین گذشته، با دین قبلیشون نمیتونن دیگه حکومت بپا کنن. اون دین به اصطلاح دورش گذشته، توانایی این که به کمک حکومت بیاد نداره. آناکرونیستیک بود، یعنی نابهنگام بود، نه اینکه دین رو نمیخواستن، اون دین دیگه این توانایی رو نداشت. بنابراین اینا یه دین زمینی درست کردن، دین زمینی درست کردن، ولی دین درست کردن، این خیلی مهمه. یعنی یه نوع سرسپردگی به یک قهرمانهایی و یه عناصری رو اینها تبلیغ کردند و ترویج کردند که در حقیقت به قدرت قداست میبخشید، و این قداست پایه همون اقتداری بود که اینها میخواستن در جهان بنا کنند. البته برای این کار دست به همه جا هم بردن، یعنی اینکه از تاریخ، از دین، از فلسفه، از اینجا، از اونجا، هر چی میتونستن کمک گرفتن، جمع‌آوری کردن، کنار هم نهادن تا این بنا رو بالا ببرن. این کار رو کردن، ولی متوجه شدن که یعنی تفتنشون این بود که مسیحیت دیگه نمیتونه کمک بکنه، دورش گذشته، کار خودشو کرده، از نفس افتاده. بر اون مبنا، به همون دلایل تاریخی گفتم، به دلیل ظهور رنسانس، به دلیل شکاف در نهاد کلیسا و مسیحیت و امثال اینها، دیگه با اون آجرا ساختمان تازه‌ای نمیشه ساخت. و علاوه که مسئله خود ناخودی و کافر و مؤمن در درون اونها اونقدر شدید بود که جز به خونریزی منتهی نمیشد، و اینا میخواستن این خونریزی رو سرکوب کنن و فرو بنشانن. خب به یک چنین طرحی اینا دست بردن. آقای لاک عاقل‌تر بود، خدا رو نگه داشت، گفت که ما در حد یک خدا و یک قیامت میتونیم با دین معامله کنیم، یعنی سازگاری کنیم، بیشتر از این نه دیگه، بیشتر از این نه. روسو از این رادیکال‌تر بود، می گفت که اصلا ما باید یه چیزی به نام سیویل ریلیجن، دین مدنی پدید بیاریم، اصلا وداع کنیم به طور کامل و خداحافظی کنیم با دین قبلی. خدایی رم که می گفت خدای ادیان نبود، یک به اصطلاح امروزی انرژی کیهانی، یک شعور کیهانی، یه میستری، چیزی ورای این عالم که آدمیان به او اعتقاد داشته باشن، همین و بس. البته یک قرن بعد که جناب کانت اومد، خورده گرفت بر روسو، گفت شما اشتباه کردی، ما خدا و معاد رو باید نگه داریم، لازمه برای اخلاقی بودن مردم، لازمه که از یه خدایی بترسن، به یک آخرتی اعتقاد داشته باشن، جهنمی، بهشتی. چه کار داریم که حالا ما اینا رو حق میدونیم یا حق نمیدونیم؟ مردمی که اینا رو حق میدونن به دردشون میخوره. بالاخره یه چوبیست بالا سر اینها، یک اربابی بالا سرشون ایستاده و اینها رو هدایت میکنه و نظارت میکنه و ادب میکنه و ترس و رعب در دلشون میافکنه. مفیده، چرا ما اینها رو انکار کنیم؟ چرا از مردم بگیریم؟ حالا خب یه روشنفکر یا فیلسوف ممکنه خودش عقیده نداشته باشه، چرا با مردم در میپیچید؟ اینا سودمنده. به روسو در واقع میگفت که نباید ما در مقابل ادیان بایستیم، و این یک نکته خیلی درسته بود. من نمیدونم کانت خودش عقیده به چی داشت یا چیزی نداشت، خیلی مهم نیست، بنده نکیر و منکر نیستم، حسابشو با خدا پس بده. ولی این تشخیص که مقابل ادیان نباید ایستاد و ادیان عمیقاً به درد اجتماع میخورن، این تشخیص خوبی بود، این تشخیصی است که هنوز هم خیلی به کار ما میاد. یعنی ما حالا کاری نداریم که بنده شخص دیانتی هستیم، دیانت پروریم، دیانت باوریم، هرچه، ولی حتی مصلحت اجتماعی ما در ایران خصوصا این نیست که بعضی از این روشنفکران و اپوزیسیون معاند با دین میکنن، یعنی این طور در مقابل دیانت مردم ایستادن و حتی اهانت کردن، اونها رو رد کردن، سعی در ابطال اونها کردن، اینا زیان سیاسی داره. غیر از این که حالا ممکنه به لحاظ عقیدتی هم حرفای نادرستی باشه که به گمان بنده نادرستم هست، اما حتی اگر درستم باشه، مصلحت شناسی کانت اینجا مقدم است، که این سرمایه ها رو از دست مردم نباید گرفت، باید تعدیل کرد، باید تلطیف کرد، باید کاری کرد که به کار زندگی این جهانی بیاد، باید کاری کرد که این ادیان موجب رودررویی و رویارویی نشن، آدمیان به نام دین خونریزی نکنن، آدمکشی نکنن، رحم و عطوفتشون رو از دست ندن، به خشونت نپردازن. اما اصل این که چنین جهانی رو که در او خدایی هست و آخرتی هست باور داشته باشن چه ایرادی داره؟ چرا حتما باید از مردم خواست که ماتریالیست باشن؟ حتما باید خواست که ضد خدا باشن؟ مارکسیسم هم تا حدود زیادی این راهب غلط رو رفت، یعنی واقعا خب جمع کرد دیگه، در افتاد این کلیساهای بزرگی که بود اینا رو رفت و این گنبدهای بزرگی داشتن، زنگها و ناقوسهای خیلی بزرگی که داشتن، همه این ناقوسا رو آورد پایین، آهناشو آب کرد، فلز کرد، آهن کرد، داد به کارگرها، گفت برید کارخونه ها باهاش این چیزهای مصنوعی بسازید. خب ببینید این نوع اناد و معاندت با دین مفید نبود، به حال اون جامعه هم مفید نبود و به هیچ مال هیچ جا هم مفید نیست. شما نگاه کنید این لیبرالیزمی که در اروپا شایع شد بعد از همین دوران رنسانس و بعد از رفورماسیون لوتری، به نظر من یکی از حسن تشخیصهاش این بود که در مقابل دین نایستاد. اعم از اونهایی که عقیده به دین داشتند یا نداشتند، خیلی هاشون هم نداشتند و گفتم حالا اون محاسبه شون با ما نیست، اما درکشون درست بود که یک چنین چیز ریشه‌داری رو اولا نمیتوان برانداخت، ثانیاً مصلحت نیست که براندازیم. ما میتونیم از این حسن استفاده بکنیم. چرا باید با موجودی وارد پیکار بشیم که اولاً بسیار قوی است و وارد پیکار شدن با او کل انرژی های ما رو از ما میستاند به جای اینکه صرف امور بهتر و درست‌تر بکنیم؟ ثانیاً موفق هم نمیشیم، ثالثاً یه چیز خوب رو داریم ریشه‌کن میکنیم. چرا باید یک چیز خوب رو ریشه‌کن کنیم؟ شما یادتون باشه در بینوایان ویکتور هوگو یه جمله هست که چند بار تکرار میکنه، مرحوم آقای جعفری هم این جمله رو خیلی دوست داشتن، چند بار تو کتاباشون مثلا تو شرح مثنوی تکرار میکنه. ویکتور هوگو البته اونو در باب روح انسان میگه، ولی کاملا علامت نشان میداد که روح زمانه رو میگه. میگه چیزی رو از روح باز نگیریم، ریشه‌کن نکنیم، اصلاح کنیم. خب این خیلی حرف درستیه دیگه، خیلی حرف درستی است که چیزی رو از روح باز نگیریم، نکنیم، ریشه‌کن نکنیم. این ریشه‌کن کردن ها خیلی لطمه میزنه به روح. من چند روز پیش بود داستان اون مولانا رو میگفتم در دفتر ششم برای بعضی از دوستان دیگه، دقیقاً بر همین مبناست. این همون کاریست که لاک کرد، همون کاریست که این بزرگان کردن. در دفتر ششم مثنوی یه قصه خوبی هست، مولانا میگه که کسی رفت پیش یک امیری و گفت که یه اسبی به من ببخش. اون یکی اسبی طلب کرد از امیر، گفت رو اون اسب اشهب را بگیر، گفت برو فلان اسب مال تو بردار، گفت اون را من نخواهم، گفت چون؟ گفت او با پس رو است و بس هرون. گفت اون اسب من میشناسم، اسبی است که اولا چموش، هرون، ثانیا پس میره، یعنی رو به جلو نمیره و عقب عقب را میره. پادشاه بهش گفت کار نداره، هر جا شما میخوای بریم اون پشتشو به اون طرف میکنم، تو عقب عقب میره اونجا. مولانا از اینجا استفاده میکنه، میگه نفس آدمی همون اسب پس بروه، یعنی اصلا جز تعداد اندکی اصلا ما پس میریم، به خاطر اینکه این غرایز و قوا و عواطف و غضب و شهوت و غیره که در ما نهاده اند، اینا کمتر اجازه میدهند که ما رو به جلو بریم و جاده هدایت و به قبله سعادت رو کنیم. اما این اسب رو نباید کشت، نباید کشت. نگفت تو پس میری پس به درد نمیخوری، اتفاقا به درد میخوری، به که شما راشو بلد باشی. دقیقا این همون چیزی بود که جناب لارک کرد، جناب روسو کرد، کانت از همه اینا بهتر. میگو ما میدونیم این دین یه اسبیه که اگه ولش کنی پس میره، ولی نباید رهاش کرد، باید سوارش شد، باید همون جوری که خودش راه میره، ولی بالاخره به مقصد ما رو میرسونه، ما رو بالاخره به مقصد میرسانه. خیلی خوب، شما دوست داری که اسب راهروی و همواری داشته باشی که راحت باش باشی، خب تهیه کن اگه میتونی، ولی راحت نیست. آدمی رو کانت یه جمله خیلی خوبی داره دیگه، این کروکت تیم به اصطلاح میگه از این چوب کجی که آدمی رو ساختند مشکل بتوان یک میله صاف ساخت. ما اصلا کج ساخته شدیم. این جهانبینی انسان شناسی رنسانس است دیگه. ما اصلا کج ساخته شدیم، همون اصل پسرویم. سخت میشه از این یک چوب یا درخت صاف، هر وقت برویم ما کج و کله میرویم، اما این کج و کله رو ریشه‌کن نمیتوان کرد و نباید کرد. با همو میتوان خیلی چیزها ساخت. سوار بر اسب حکومت، اسبی که واپسروه، سوار بر اسب نفس، نفسی که واپسروه، میشه شد و میشه از اینا استفاده کرد و میشه به قبله مقصود و به مقصد مطلوب رسید. مشکل‌تر هم هست، اما دور انداختنی نیستن. مارکس میخواست اینو دور بیاندازه، اوگوست کنت در فرانسه میخواست دور بندازه. یه دینی ساخت سراسر صلح و صفا، نمیگرفت. دین شیطان میخواد، دین کافر میخواد، دین ملعون میخواد، دین دشمن میخواد. اینا توی ادیان ترادیشنال کلاسیک وجود داشت، مارکسیسم هم اینا رو فراهم کرد، اما نقصانهاش از جاهای دیگه بود. نقصانش این بود که خب معنویت رو، یعنی انسانشناسی غلطی رو خلاصش طرح کرده. در اروپا آمدند و یه دینی درست شد به نام دین اومانیسم. خب این دین رو کسی درست نکرد، ولی رفته رفته جا گرفت و پا گرفت و مبنا شد برای ادیانی که میخوان با حکومت سازگار بیفتند، نه ادیان پیشین که چنان که گفتم دورشون گذشته بود. ببینید از اینجا شما میتونید مسئله رو بیشتر دریابید که هم عصر با هم دو تا فیلسوف بودن، یکی آقای لاک بود در انگلستان و دیگری جناب هابز بود. هابز طرفدار دیکتاتوری بود، لاک طرفدار نرمش و دموکراسی به اصطلاح امروز. کتاب خیلی مشهوری داره آقای تامس هابز به نام لویاتان. لویاتان یک قول بزرگ در تورات که این اسم رو از اونجا گرفته، یعنی یک موجودی که پنجه هاشو روی همه جا می گستراند، فراگیر است و منظور از این حکومت است. حکومت مثل لویاتان، یه جانور بزرگی که همه جا رگ و ریشه می دواند. او معتقد است که حکومت باید دیکتاتور باشه، باید سلطه بلا منازع داشته باشه و این به نفع مردم است. یک دین هم باید همراه باشه، پلورالیسم دینی هم نباید باشه، چون پلورالیسم اگر باشد سلطه دین، سلطه حکومت رو میشکنه، اقتدارش رو تضعیف میکنه. درست هم عصر با این بزرگوار اون طرف انگلستان آقای جان لاک است که ایشون درست رأی دیگری داره. معتقد است که نه خیر، اولا پلورالیسم دینی خیلی خوبه، به استحکام حکومت هم کمک میکنه، ثانیاً ما اونجور دیکتاتوری که آقای هابز میگه، چون هابز میگفت همه چیزشون رو مردم به حکومت میدهن، در ازای او حکومت خدمت میکنه به مردم، امنیت میده، نظم میده، رفاه میده، معیشتشون رو تأمین میکنه، بقیه همه چیز رو باید به او بسپارن، حتی دینشون رو که او براشون تعیین کنه که چیز، اما یک دین واجب است. در نزد لاک دیانت همچنان هست، اما پلورالیسم دینی هم برقراره، چون چنان که از او نقل کردیم میگفت ما نمیدونیم دین حق کدومه، همه میگن ما دین حقیم، لذا کدوم یکی از اینا کنار حکومت بنشینن، کدوم یکی از اینا رو ما اصلا جواز حضور در جامعه بدیم و کدوم رو ندیم، باید به همشون انصاف بدیم، بگیم خلو خوب باشید، حکومت هم پشت هیچ کدوم اینا نباید بیاد، بی‌طرفی نسبت به اینا باید بگیره. خب اینا ایده های مختلف اینها بود. جالب بود اینا از دو تا انسان شناسی دم می زدن و اینجاها بود که این رأی ها متفاوت می شد، ولی هر دوتاشون اومانیست بودن، هر دوتاشون انسانگرا و انسان مدار بودن، اما دو جور انسان اینا می شناختن. جناب هابز همچنان که جمله خیلی مشهور از او که رسیده همه هم می دونیم، انسان گرگ انسان است، هومو هومینی لوپوس است، آدمی گرگ انسان، یعنی آدمیان به طب درنده خو هستند، درنده خو رها بشن یکدیگر رو پاره پاره میکنن، به حتی به نام دینم شده پاره پاره میکنن، دینم نداشته باشن پاره پاره میکنن، منافعشون اونقدر قوی است و اونچنان اینها رو روبروی یکدیگر قرار میده که اینا نمیتوانن و هر کدام در پی سلطه بر دیگری است. فقط حکومت است که میتونه یک قدرت قوی تر که اینها رو از این درنده خویی باز داره، جلوی اینها رو بگیره. لذا ایشون معتقد بود که ما حکومت رو میخوایم برای اینکه ما درنده ایم، ما خودمون رو به خودمون واگذار کنن، نفع شخصی رو بر نفع عمومی ترجیح میدیم و دیگران رو در پای خودمون قربانی میکنیم و انتظامی، رفاهی، امنیتی باقی نمیماند. مردم دور هم مینشینند، این همون وضعیت ایدئالی است که اون میگفت، دور هم میشینند و یک حکومتی رو اختیار میکنند و به این حکومت تمام اختیارات رو مفوض میکنند در عوض اینکه به اونها رفاه بده، آرامش بده. ما خیلی جهات تاریخ خودمون اینو دیدیم، من نمیگم اونا مؤید تئوری هابزن، ولی ببینید هر و هر جمر زیاد شده تو جوامع، مردم دنبال دیکتاتور بودن، یا همون حرف آقای هابز دیگه. منتها این میگه که نچرال پوزیشن آدم ها اصلا این بوده از همون ابتدا. ما در همین دوران رضاشاه خودمون رو داشتیم دیگه، شما از اون ور شیخ خزعل در اومده بود، از اون ور کی، از اون ور کی، همه مملکت داشت تکه پاره میشد. از این شهر در ایران میخواستی به شهر دیگه بری، وسط رو باج میگرفتن از شما، اصلا امنیتی وجود نداشت، همه به جان هم افتاده بودن. حتی این جناب احمد کسروی با اینکه خب اعتقادات دیگری داشت، اما رضاشاه که سر کار اومد تو کتابش نوشته یک دولت مقتدر مرکزی آمده است و امنیت رو برقرار کرده. خب خیلی روشنه و این اتفاق افتاد، ما نبودیم دوران قبل رضاشاه، ولی اون چی که آدم تو کتابا میخونه وضعیت اسفناکی بود، فاجعه بود. هر وقت که این هرج و مرج میشه، خب آدم ها دنبال دیکتاتور میرن، دیکتاتور باید چیکار کنه. فکر این که دموکراسی، قانون، فلان، این حرفا نیست، که فقط اقتداری که بتونه این شورشی ها رو سر جا بنشونه، اینایی که بیشتر از حق خودشون میخوان و تعدی و تجاوز میکنن. جناب هابز میگه این وضع همیشگی آدمیانه، یه توسری بزنی لازم دارن و بالا سرشون باید باشه با یک چوب دستی قوی. قانونم حرف رهبر است، حرف اون دیکتاتوره، قانون ما نداریم، او بگه مردم هم باید اطاعت کنن. واقعا این سخنانشه، اون یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسته و خیلی هم از او استفاده کردن، چون که نکات خیلی ظریفی در کارش هست، از یک انسانشناسی خوبی، انسانشناسی مهمی او آغاز میکنه. در این حال دین رو هم لازم میدونه، به هیچ وجه نمیگه دین رو باید کنار گذاشت، اما تک دینی و از نظر قدرت تک منبعی. نمایندگان هم نداریم، خود جناب رهبر یا دیکتاتور همه این کارها رو به عهده میگیره. مالکیت نداریم، اینا حرف او، هر کی رو که او مالک کرد و مالکیت رو به او سپرد، یا اگر از او سلب کرد و مصادره کرد، حق جناب دیکتاتور است یا پادشاه است یا اون لویاتان است، اون حکومت مقتدر مرکزی که این کارها رو بکنه. قضاوت حق اوست، همه اینها رو به او میده، اما در ازای اینکه برای مردم معیشت رو تأمین بکنه و رفاه رو. و اصلش هم این است که آدمیان گرگ یکدیگرند. شما به لاک که میرسید درست این ورق بر میگرده، میگه اتفاقا آدمیان سرشت نیکی دارن، سرشت صلح آمیزی دارن. میره و تاریخ رو میگرده، کارش رو سعی میکنه که مورخانه هم انجام بده، نمونه های رو نشون میده اینجا و اونجای تاریخ اروپا، غیر اروپا، که بگه نه، مردم عقل دارن، نهاد نیک دارن، فطرت پاک دارن. چرا اینا با هم دعواشون بشه؟ اینا میشینن دور هم مسائلشون رو عاقلانه حل میکنن. چرا ما قائل بشیم به این که اگر اینا رو به حال خودشون بگذاریم، اینا لزوماً به جان هم میفتن و یکدیگر رو پاره پاره میکنن؟ من اینجا تو پرانتز یه چیزی عرض بکنم، قبلا هم برای شما گفته بودم، اون چه که به نام حکومت دینی میگن در گذشته وجود داشته، مبناشون هابزیه، مبناشون لاکی نیست، این یادتون باشه. حالا هر کدوم اینا رو شما قبول دارید داشته باشید، ولی اون چه که ما به لحاظ تاریخی از فقها میشنویم، از فیلسوفان خودمون میشنویم، تو نهج البلاغه میبینیم، تو قرآن میبینیم، بیشتر هابزیه، کمتر لاکی. خب و این چیزیه که ما باید توجه داشته باشیم باش. به همین دلیل تو جهان جدید وقتی که بحث حکومت دینی میشه، یک مغرب زمینی یاد حکومت حافظی میفته، یاد این میفته که مبنای این است که آدمیان درندن. بذارید من چند تا مورد براتون ذکر بکنم، یعنی اینا دیگه برای ما شاید جزء بدیهیات باشه، یعنی ما با اینا زیستیم، اینا دیگه جزء خاطرات نیست، اینا جزء عین زیست محیط ماست. خب جناب حافظ سعدی چی میگفت؟ میگفت اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد، همه عمر زنده باشی به روان آدمیت. حالا ایشون شاعر بود، این رو میگفت. درنده خویی هم که ما داریم البته، یعنی قابل نفی نیست، به هر حال آدمیان فرشته که نیستن. اما شما به قرآن که نگاه کنید، قرآن اوصاف خوب برای انسان تقریبا نداره. تمام اوصافی که برای انسان برمیشه ما رو اوصاف منفیه، و به نظر من خیلی واقع بینانم هست که این انسان ظلوم و جهوله، از همونجا شروع میشه. و اینکه خلق الانسان و هلوعا، انسان طماع آفریده شده است. اذا مسه الشر جزوعا، اذا مسه الخیر منوعا. آدمی طماع آفریده شده، آزمند است، اگر چیز خوبی نعمتی به دست بیاره همه رو برای خودش نگه میداره، منوعا به دیگران نمیده. اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که یک مصیبتی به او برسه فریادش آسمان رو فرا میگیره، جزع میکنه. الا المصلین، البته نوادری هستن که این چنین نیستن. یا وقتی که قرآن در پایان سوره احزاب به ما میگوید که خداوند آسمان و زمین و کوه و دریا و همه رو جمع کرد و گفت چی؟ گفت من میخوام یه امانتی رو در اختیار شما بذارم. اینا همه ترسیدن، حالا اون امانت چی بود ما نمیدونیم، همه ترسیدن، وای وای وای، گفتن نه خدایا نمیخوام به ما ندیم. اشفقن منها، ترسیدن. تنها این انسان جسور بود، فکر کرد یک چیز خوبیه، یک گنجی رو میخواد بدن، با همون آزمندیش پاشو گذاشت شروع گفت بده من. و حمل حل انسان، انسان اینو به دوش گرفت. ولی انه کان ظلوما جهولا، این از عاقلیش نبود، این از ظلومی و جهولیش بود. این دوتا صفت‌های مثبتی نیستن. بله، گفت آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. از دیوانگی ما آدمیان بود که زیر بار این امانت سنگین رفتیم، و حالا بعدها معلوم خواهد شد که بالاخره این امانت رو ادا کردیم، وفا کردیم یا نکردیم. اما از این جلوتر برم من به شما، نمیدونم شما چقدر با آثار مرحوم علامه طباطبایی آشنا هستید، ایشون هم مفسرن هم فیلسوفن. کتاب اصول فلسفه یا روش رئالیسم ایشان یه فصلی داره به نام فصل ادراکات اعتباری، که شاید مهمترین بخش فلسفه ورزی آقای طباطبایی، بقیه کمابیش حرفایی است که فیلسوفان دیگه زدن، یعنی قبل از ایشون ملا صدرا گفته، ابن سینا گفته، دیگران گفتن، و ایشان هم البته شارح خیلی خوبی است و به زبان امروزی نوشته، و تا حدودی هم در مقابله با مارکسیسم، مخصوصا دو سه فصل آغازینش که بحث معرفته، کوشیده که مبانی مکتب مارکسیسم رو رد کنه. اما اونجایش که جنبه ابتکاری داره در همین ادراکات اعتباری است، که انصافا هم ابتکاری است، یعنی خیلی مطالب مهمی داره. و خب ایشون هم اونجا این اندیشه هاش رو از فیلسوفان نگرفته، از اصولیین گرفته. استاد ایشان که مرحوم کمپانی به اصطلاح، نکته هایی رو از او گرفته و بعد خودش بس داده و اینا. ببینید غرض من اینه، اونایی که اون رو نخوندن مراجعه کنن. مرحوم آقای مطهری در این فصل به خصوص اختلاف نظر شدید با آقای طباطبایی داشت. بر تمام روش رئالیسم ایشون حاشیه نوشته، که الحق بدون حواشیه ایشون هم نمیشه اون کتاب رو فهمید، چون کتاب خیلی فشرده ایه. بر تمام فصول اون کتاب ایشون حاشیه، الا این بخش که بخش ششمه، به دلیل اختلاف شدیدی که با آقای طباطبایی داشت. و در جاهای دیگه هم این رو ایشون بیان کرد. آقای طباطبایی در این کتاب حرفای خیلی مترقی، که من از این کلمه خیلیم خوشم نمیاد، چون مال مکتب مارکسیسم دیگه، مترقی و مرتجع اونجا عبارت بود چی؟ از کافر و مؤمن دیگه. مترقی ها میرن به بهشت کمونیسم، مرتجع ها میرن به زبالدان تاریخ، اینا همش مال اون مکتبه. به هر حال اندیشه های مترقی، پیشروانه و خیلی ابتکاری و مبدعانه در اونجا داره، هم در اخلاق و هم در سیاست، در هر دوتا. در اخلاق که خب ایشون اخلاق رو کلان اعتباری میشموره، کلان اعتباریات هست، یعنی اون حسن قبه عقلی معتزله ایشون در واقع جانب اشاعره رو میگیره در اون کتاب. معتقد است که ما حسن قبه عقلی نداریم، ولی البته حسن قبه دینی هم نداریم، بلکه حسن قبه عقلایی داریم. رأی ایشون این است که شرحش رو بعد جای دیگه بگیم. اما نکته دوم در باب عدالته. ایشون راجع به عدالت یه بحثای خیلی خوبی اونجا داره. یادم میاد که از فیلسوفان، از استادان فلسفه دانشگاه تهران، یه دفعه همطور یواشکی در گوش من گفت آقا این حرفای ایشون که خیلی هابزیه. بله البته که هابزی. هابز رو نخونده بود آقای طباطبایی، من خیلی بعید میدونم، کما اینکه هیوم رو هم نخونده بود، چون خب اندیشه‌های هیوم نزدیکه به همین تئوری اعتباریاته. نه، اینا ابتکارات و ابداعات خود ایشان بود. اما شما واقعا عدالت ایشون رو که میخونید، اصلا عدالت یک چیزیست که به ذات خوب است، حسن ذاتی داره، این حرفا نیست. دقیقا عدالت میگه که چیزی رو ما میدیم به حکومت که در مقابل چیزی بگیریم. این حرف رو که اتفاقا خیلی هابزی، یعنی من از هابز این تعبیر رو دقیقا داره در نوشته های خودش، اینجور توارد خاطر، یعنی اینطور مشابه هم سخن گفتن خیلی جالبه که ما یه معامله میکنیم با حکومت، به حکومت یه چیزی میدیم، در ازاش میگیم تو هم یه خدماتی به ما بده. البته حالا اون حکومتی که هابز میگه دیگه خیلی دیکتاتوریه، گرچه در تئوریای آقای طباطبایی هم همچین شورا و دموکراسی و اینا راهی نداره. آقای طباطبایی به هر حال یک فیلسوف مسلمان دیگه، یه مفسر اسلامی هم هست، با اندیشه های دینی اسلامی اگه بگیم او آشنایی نداره، پس کی آشنایی داره؟ خب میبینید که نتیجه فلسفه ورزی ایشون همینطور است تقریبا، یعنی یک انسان شناسی که مبتنی بر بدبینی نسبت به سرشت آدمی است، نه اوریجینال سین مسیحیت نه، ولی که آدمی رو اگه رها کنن درنده خوست و این درنده خویی مجالی برای امنیت و نظم باقی نمیگذاره. لذا عدالت خوب است، نه چون به ذات خوب است، برای اینکه برای ما امنیت میاره، برای ما رفاه میاره. یه تئوری یوتیلیتاریانی از عدالت است و خیلی هم دور است از اون مبادی اعتزالی و حسن قبح ابجکتیو و عقلی و اون چیزایی که میدانیم و میدانید. نه، اصلا این چیزها رو ایشون در اونجا مطرح نکرده و صریحا مبنایی رو که میگذاره خیلی نزدیک به مبنای هابزیه. اما لاک، درسته که اینا همطور گفتم انسان گرا بودن، انسان مدار بودن، اومانیست بودن، ولی تئوریش این بود که نه، آدمیان اونقدر هم که هابز گمان میکنه بد نیستن، یه خوبی و خیریتی هم در ذاتشون و در سرشتشون هست، دور هم جمع بشن میتونن با عقلشون یه کاری بکنن، شعوری بکنن، عرض میشود که تدبیری بیاندیشن و غیره. و ببینید از دل این حکومت به اصطلاح دموکراتیک میاد بیرون، از دل انسان شناسی که آدمی شریر است حکومت دیکتاتوری میاد بیرون، یعنی کسی که شما باید سیاست کنید او رو. سیاست در اصطلاح فلسفه اسلامی یعنی چی؟ یعنی تأدیب. اصلا سیاست به معنای یونانی کلمه نیست، سیاست به معنای یونانی کلمه یعنی آیین شهریاری. کلمه سیاست از پالیتیکس میاد دیگه، پالیتیکس یعنی پلیس، پلیس یعنی شهر، آیین شهریاری. این پالیتیکس این کلمه یونانی است. در میان مسلمان ها پالیتیکس رو به سیاست مدن ترجمه کردن که درستم بود، کم کم این مدنش برداشته شد چون سیاست، سیاست هم یعنی آدمی که شما رو تأدیب میکنه، شما احتیاج دارید یک کسی دائما تأدیبتون کنه و الا شما پاتون از جاده صلاح بیرون میگذارید. خیلی خوب، سیاست در دیکتاتوری معناش این میشه، اما در دموکراسی خب سیاست نیست دیگه به اون معنا، یعنی تأدیب نیست، بلکه یک شور و مشورت است تا اندازه‌ای که میسر باشه. مقدمه ما طولانی شد، مقدمه هم نبود، بخشی از متن رو هم گفتیم، وقت ما به پایان رسیده. من میخواستم برای شما دین تازه رو که اینا آوردن معرفی کنم، انشاءالله معرفی میکنیم، ولی مدعای من این بود که خلاصه در سکولاریزم ما از دینی به دینی رفته ایم، از دین به بیدینی نرفته ایم، اون بندناف گسسته نشده است و این همچنان هم ادامه داره و این رو میتوان خیلی با شواهد نشون داد. در دوران ما دو تا دین پدید آمدن، دو تا ایدئولوژی، یکی فاشیسم یکی مارکسیسم، هر دو تا 100% استراکچر دینی داشتن و البته بر افتادن، یعنی دوام ادیان را نداشتن. اما این باید به ما نشون بده که چجوری این دین سخت جانه و چجوری میتونه خودش راحت در عرصه قدرت نشان بده. اتفاقی که در لیبرالیسم افتاده و در نئولیبرالیسم، این دین یه دستکش های ظریفی دستش کرده، یعنی قدری از اون خشونتش، خشونت ظاهری و اون زشتی ظاهریش کاسته شده است، اما نفوذ خودش رو همچنان داره. منظور من اینجا دخالت دین در سیاست نیست، سیاست که همیشه با دین آمیخته، دخالت در حکومت، یعنی در نهاد سیاسی، یعنی در قدرت، در ادمنستریشن منظور منه، و اینکه چگونه اینا با هم دیگه همکاری میکنن. خب مارکسیسم رفته یه چیزی مثل مارکسیسم مونده، فاشیسم رفته یه چیزی مثل فاشیسم مونده، به همین دلیل هم مرزهای اینا با هم دیگه بلرده، یعنی این باوندری ها خیلی خوب تعریف شده نیست. شما میبینید همین امروزه یه عده میان ایراد میگیرن به لیبرالیسم، به یه جور عناصر چپ درش وارد شده، اون یکی میاد میگه اینو عناصر فاشیستی توش وارد شده. میبینید دیگه، به خاطر اینکه اینا اونجور هم از همدیگه جدا نیستن، اینجور نمیتوان بینشون فرق فارقی و فاصله افکند، خیلی راحت میتونه یکی به دیگری بدل بشه، یکی بغلطد در دامن دیگری، و از اون سو هم البته میتواند به سوی اندیشه های پیشین. خب ما در دوران خودمون حکومت دینی که با همون دین کلاسیک میخواد حکومت بکنه هم داشتیم، کشور خودمون دیگه، البته فقط کشور ما این رو در اثر انقلاب به دست آورد، ولی تو عربستان سعودی هم ظاهرا همینطوره، یعنی اونا هم یک حکومت دینی دارن و با همون دین کلاسیک حکومت میکنن. ما چند تا مسئله در پیش روی خودمون داریم، آیا این دیگه شدنیه یا نشدنی؟ ما در واقع من دو تا ادعا در اینجا دارم، حکومت بی دین ناشدنی است، حکومت با دین کلاسیک هم ناشدنی است. ما دو تا محال در اینجا در مقابل داریم. حکومتی نمیشه بنا کرد که دینی نباشد، حکومتی نمیشه بنا کرد که دین کلاسیک داشته باشد، دین ترادیشنال داشته باشد. این وسط حالا باید ببینیم که چیکار میشه کرد. گرچه که ما فتوا هم نمیخوایم بدیم، فقط طرح تاریخی بحث رو میکنیم. و سلام علیکم. باید بگیم
که الان پر که جانوک داره با حاف این که خودی اصلا بحث این حکومت را بیشتر دیدیم من را قبول کردیم. عملا اگر ما در این مرسی کنیم
بره بلندتر را
نقش حکومت داشته این حکومت را بسن کوچیکش کردن، هر چی میتونن حکومت را کوچیک کنن دیگار مثل که اصلا چیزی باشه. یعنی بحث می که حکومت های الان اون خودش را کوچیک کنن، اصلا قدرت را که حکومت داده با قدرت داره و کوچیکش کنند که کنند هر چقدر میتونه کوچیک باشه. و این نقشی رو که جانب به نظر من داره در اطلاف ها من خب حالا به غیر از این حکومت کوچیکش کرد و این من اجازه کنم که ما اینو این اکید هم نظر بکنیم که ما از این حکومت قدرت داره کوچیک بودیم
اینو اجازه کنم که این نکته این ایده لیبرال ها بود و هست که حکومت رو به تعبیر شما باید کوچک کرد، بار مسئولیت هاش رو باید کم کرد، اقتصاد رو باید به بازار سپرد، اخلاق رو باید به مردم سپرد، تا میشه به اصطلاح امروز خصوصی سازی کرد، چنین کرد، چنان کرد و مسئولیت های حکومت رو کمتر کرد. ولی با رشدی که جامعه داره واقعش این استش که این نشد، یعنی این کوچک کردن حکومت رو، گرچه که یک ایدئاله ولی دائما این بار به دوش حکومت میافته، یعنی الان بهداشت پیش حکومت افتاده، آموزش پرورش به دوش حکومت افتاده و سیاست خارجی که اینا که خب حالا جز بشه این تأمین معیشت و بسیار حتی اقتصاد مقدار زیادش الان دولتیه، گرچه که میگن اقتصاد آزاده ولی قوانین رو کی وضع میکنه؟ اقتصاد آزاد اقتصاد قانونمنده و این قوانین حکومتیه. یعنی درسته که میخواستن این کارو بکنن ولی عملا این اتفاق نیفتاده، یعنی گسترش پیدا کرد وظایف دولت ها به خاطر نیازهای اجتماع. جامعه چون وقتی خیلی بزرگ میشه نیازهای متنوعی پیدا میکنه، خب ناچار رو به حکومت میارن و هرچی هم حکومت واگذار کنه بازم نمیتونه. حالا ببینید اتفاقا در هابز همه چیز رو از آن حکومت میتونه، درست عرض کردم، مالکیت و غیره. جناب لاک گفتم مالکیت رو به مردم بسپاریم، این احکام مالکیت رو اون چرا که ما به دولت میدیم قضاوت باشه، قضاوت رو او بکنه، چون نمیشه، چون قانون مالونه دیگه. ولی در این حال حکومت لاکی هم حکومت چیزی نیست، کوچکی نیست، خیلی چیزا به عهدشه، یعنی ناچاره که به عهدش باشه، برای اینکه در غیر این صورت نمیتونه نظم و رفاه و معیشت رو برای مردم بیاره. وقتی شما میگید حکومت مسئول معیشت مردمه، همین چیز رو انداختید به گردنش، جاده رو باید بسازه، یعنی باید به هر حال همین بهداشت رو به عهده بگیره. همین اتفاقاتی که افتاده دیگه در همین حکومت هایی که الان در اروپا و در اینجا حکومت ها لاکی هن، قابضی نیستن، ولی شما ببینید این همه مسئولیت رو افتشونه دیگه، اتفاق اونچنینی نیفتاده. بله در دیکتاتوری به یه اعتبار میشه گفت بله حکومت پرمسئولیت تره، بار مسئولیت بیشتری داره، ولی عملا الان حکومت‌های لیبرال و نئولیبرالی که در جهان هستن بار مسئولیت خیلی زیادی رو به دوش میکشن و به همین دلیل هم تئوری small is beautiful اومد دیگه، که ما باید کوچیک کنیم، کوچیک کنیم. همین فدرالی که میکنن یه مقدار این بارا رو کوچکتر میکنن، اینه، بیشتر از این دیگه نمیشه جلوتر رفت، مگر اینکه کشور رو کوچکتر بکنن، که در واقع فدرالیسم همون کوچیک کردن کشور. آقای خاتمی خودمونم که دیدین اخیراً گفتن بهترین روش حکومت فدرالیسم، یعنی ما چند منطقه بکنیم. ایران رو البته با ایشون مخالفت‌های زیادی هم شد به حق، برای اینکه این حکومت‌های فدرال هیچ کدوم بعد از اینکه مرکزی بودن فدرال نشدن، از اون قبلا اینا چند تا بودن که با هم پیوستن، لذا یه جور استقلال رو پیش خودشون نگه داشتن. بله این چنین
انسان قرآن به انسان به شما فرمونی جدید اومدید بخواستم میدونم بیشتر جنبه تربیتی و انتظاری داره، چون برای ما بکنم قرآن لغت کرمه هم داره یا من باور
چی داری؟
جنبه تنجیلی داری، یعنی خواهد بگید که اینجوری نباشیم انسان میتونه بهتر از این باشه، یعنی که نه جبهی و انسان در دوستان هم در مورد همون داستانی که از مثلا تردی کردید که این اصلی که هست رو بود و حالا تشمیل انسان یاد این داستان دیگه یاد مثلا این رو خودم که مجنون و شطور که مجنون با سمت لیلی داره و شطور حالا خواهیم این دوتا نگاهی که مولانا به انسان داره دوتا نگاه برای دوتا مخاطب متفاوت انسان میاد، یا یعنی یکی چینه که انسان یه موجود مصروعه و حالا باید نفس رو رام کرد در جهت عکس، یا یکی دیگه چینه که نه انسان مجنونی که باید خودش از نفس پایین بندازه و راه خودش رو بگیره.
حالا این دومی رو اول جواب بدم. عرض می شود که ببینید اون قصه مجنون و شطور که خب مجنون سوار شطور بود، قصه شو دوستان می دانند دیگه، از منم شاید شنیده باشم، به سوی کوی لیلا می رفت دیگه. اما این شطور یک کره داشت، یک بچه داشت که از پس شطور می آمد. چند قدم شطور به پیش می رفت و بعد دوباره بر می گشت به طرف کرش، چند قدم پس میرفت به طرف کره، دوباره چند قدم بعد یه مرتبه مجنون متوجه شد که سالهاست وسط بیابون مونده، قدم از قدم بر نداشته و پیش رفته و پس رفته، پیش رفته و پس رفته، و اینجا بود که یک دفعه یک تصمیم رادیکال انقلابی گرفت و خودش رو از شطور پرت کرد پایین، گفت که ما چی دو همراه نالایقیم، گفت ما به هم نمیخوریم، ما نالایقیم، تو به سوی پیش میری و من به سوی پس. اون شعر عربی هست میگه هوا ناقتی خلفی، و قدامی الهوا و اینی و ایاها مختلفانی. اون قصه رو، اون رابطه به انسان نداره، اون رابطه روح و جسمه. در اونجا مولانا میخواد بگه جسم ما به تعبیر خودش همیشه تن زده اندر زمین، چنگالها روح گشوده سوی بالا بالها. ما روحمون با جسممون دو تا گرایش متفاوت و بلکه متضاد دارن از نظر او، و گویی که این جسم ما یه لنگریست به پای روح ما که مانع پرواز او میشه. ما باید بالاخره این شطور رو یه وقتی رها کنیم، بلای ما رو به جایی نمیرسونه، دو قدم پیش میبره دوباره دو قدم پس. و بعد همون قصه میگه زین کند نفرین حکیم خوش سخن، بر سواری کو فرو ناید ز تن. ما که سوار مرکب تن هستیم، اگه از این مرکب پیاده نشیم مشمول نفرین حکیمان خوش سخن قرار میگیریم. اون مال اونجاست، اما اون داستانه اصلا، اون کل اصلا آدمی این چنین است، اینطوری ساختنش، مسئله تفاوت روح و جسمش نیست، این دوتا با هم هست. گرچه البته حرف مولانا این استش که عمده اون بخشی از ما که ما رو واپس رو میکنه همون جسم ماست در حقیقت. اما در مورد اول، خب ببینید قرآن، بله البته میتوان گفت که نظر تأدیبی داره، ولی انسان شناسی هم کرده، این رو تعارفی که نمیگه، نه آدمی گرایشش به اون طرفه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه و اسفل سافلین، ما به اسفل سافلین اومدیم، همون سخنی که غزالی میگه دیگه. آنگاه یه نردبان در اختیار ما نهادن، به قول او نردبان مجاهدت و ریاضت، که ما این نردبان رو طی کنیم و دوباره بریم به اعلی علیه، و الا ما در قعر چاه طبیعتیم، این سجن طبیعت به قول شما جبر ماست. یعنی بالاخره ما اینجا آفریده شدیم، ما در دل این چاه به دنیا اومدیم، اما ابزار و رسنهای لازم برای بیرون آمدن از چاه رو در اختیار ما نهادن. از کردم شما کافیست قرآن رو بگردید. خب البته میگه الهمها فجورها و تقواها، ما بدی رو هم نشونش دادیم، خوبی رو هم نشونش دادیم، نمیگه وزنه کدوم سنگین تره تو این آیه، اما جاهای دیگه در واقع میگه وزنه فجور سنگین تره. یعنی گویی که آدم یک جاده سرازیریه، نه اینکه مسطح باشه که این ور خیر باشه این ور شر، این بالا خیر و اون پایین شره. همین که ما رو ول بدن سر میخوریم به طرف بدی، یعنی در واقع دقیقاً اینطوری، مگر اینکه چیکار کنیم، خودمون رو همطوری بکشیم بالا با چنگ و دندون روی زمین، با تناب، با رسن، با قلاب، با دست این اون دستمون بگیره، اون دستمون بگیره الی آخر، و الی خودمون میل به سفل داریم، یعنی به طرف پایین داریم، سنگینیم. مولانا میگه خود گرانی و کسل، این گرانی و کسل خود از تن است، جان ز خفت جمله در پریدن است، ولی این تن ما رو هی به طرف پایین میکشونه، و بنابراین احتیاج داریم که یک کسی یا کسانی ما رو دستگیری کنن، نردبانی بیارن، رسنی بیارن و غیره و غیره تا نجات پیدا بکنیم. تمام این تعلیمات این بزرگان در واقع ناظر به همین است که اگه ما رها بشیم رفتیم، و به خودمونم وانهاده بشیم رفتیم. یعنی انسان نمیتونه بگه من به عقل خودم تکیه میکنم، چون عقل آدمی مقلوب هوای اوست، مقلوب نفس اوست، علل عمومی مگر نوادری. لذا اینکه من بگم من با عقل خودم راه خودم رو پیدا میکنم، با عقل خودم از این چاه میام بیرون، مثل میمونه که شما بگید من با دست و پای خودم میام بیرون، نه تنابی، نه رسنی، نه نردبانی، خیلی مشکله. یه ذره بلندتر بفرمایید، چون اون بلندگو نیست، اون فقط ضبط میکنه. بله
نه بلندگو
من سوالتون متوجه نشدم.
اگر باعث بشه که اخلاق مند باشه جامعه، بذاریم به خدا اعتقاد داشته باشن، به مواد اعتقاد داشته باشن، خب این مخالفه هست که جامعه رو هستش. یعنی حتی الان نامیدی میدارم میگم که مثلا اگه واقعا در این کاری اشتباه فکر میکنیم، یه جوری باید که همون بگم که اشتباه فکر میکنیم، این فقط بخواه بگم حالا ما در مسئله
حالا من نمیخوام اینجا مقام در مسند دفاع از کانت بنشینم و من نمیدونم کانت به هر حال اگر متدینم بود اون تدین رسمی مسیحی متعارف دوران خودش رو که قطعا نداشت، یعنی بالاخره فیلسوف بود، آرایی برای خودش داشت. به قول یک کسی بود میگو فلانی در این اینکه فیلسوف متدینم هست، یعنی ظاهرا اینا با هم تنورف. خب میدونید مثلا ایشون به هر حال با کلیسا اعتقادی نداشت. یکی از اعتقادات خیلی مهمش این بود که دعا نمیتوان کرد، معنا نداره آدم به خدا دعا بکنه، اراده رو تغییر بده. و در فلسفه خودش هم اونم خدا رو برای اخلاق لازم داشت. اینکه خودش حالا به خدا عقیده داشت یا نداشت من نمیدونم، لذا اینکه ما بگیم او یه سخنی گفته خلاف رأی پیامبران، گمان نمیکنم کانت مشکلی داشته باشه با این مطلب. بله ممکنم هست سخنی گفته باشه خلاف رأی پیامبران. یکی از روشنفکران روزگار ما روشنفکری رو چگونه تعریف کرده؟ جناب آقای ملکیان، مصطفی ملکیان. ایشون میگن کار روشنفکری دو چیز است، یکی تقریر حقیقت و دومی تقلیل مرارت. تعریفشون این است، یکی اینکه شما باید حقیقت رو بگی، یکی اینکه باید رنج مردم رو بکاهی. خب اینا بالاخره میراث گذشتگان است دیگه. بودیزم که ایشون خیلی هم به بودیزم اعتقاد دارن و التزام دارن و خیلی هم تکیه میکنن، خب همین کاستن رنجه. و در آثار یوتیلیتاریان ها هم شما اینو میبینید، یوتیلیتاریان ها میگفتن ما لذت رو بیشتر کنیم، یه عده اومدن گفتن یوتیلیتاریانیزم منفی، لذت رو بیشتر نکنیم، رنج رو کمتر کنیم، این بیشتر از ما برمیاد، پس تقلیل مرارت. و شاخه دوم چی بود؟ تقریر حقیقت، حقیقت رو هم به مردم بگیم. اما و هزار اما، خودشون خب با این سوال روبرو شد و آدمی هم فکر کنه با این سوال روبرو، اگر تعارضی افتاد بین این دوتا، یعنی اگر شما حقیقت رو گفتید مرارت زیاد میشه، یعنی من به شما یه حقیقتی رو بگم که رنج شما رو افزون تر کنه. فرض کنید یه طبیبی، حالا مثال های خیلی ساده هم داره دیگه در سطح کلان اجتماعی و در سطح فردی، طبیبی اگر به بیمار خودش بگه تو سرطان داری، اصلا باید بگه یا نباید بگه؟ و این میدونه که اگر به او بگه حقیقت رو گفته اما رنج بیمارش رو زیادتر کرده، حالا چه کار باید بکنه؟ شما بفرمایید. بالاخره خیلی جاها این تعارضها پیدا میشه که بیان حقیقت با افزایش رنج همراهه. آدم یه وقتا خیلی راحت تری که چیزایی رو ندونه، توجه میکنید؟ خب ایشون رأیش این استش که اونجا باید کوتاه اومد از حقیقت، اون اصل، اونی که اصل تره مرارت، رنجه، ما یه کاری کنیم که رنج مردم کم بشه. حالا اگر شما فرض کنیم که رأی ایشون رو، بله؟ نه 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 خیر نه ایشون اون جنبره میگه، حالا به اون رأی شماست، بسیار خوب. و همینطوره، یعنی ممکنه کسی این طرف رأی بده، ولی الان از کانت که ما میگیم، کانت ببینید اون طرف رو داره میگیره، میگه که یه چیزیست ولو هم حقیقت نیست، ولی فلان به درد مردم میخوره، اشکالی نداره ما بذاریم مردم با این خرافه هم مثلا سرگرم. تو اینا رو خرافات نمیدونست، ولی میگه ولو خرافه هم باشه خب به نفع مردمه، ما چرا اینو ازشون بگیریم؟ به هر حال اینجوریه. حالا شما میگید که این خلاف مشی پیامبرانه، شاید هم باشه، ولی حالا کانت التزامی نداده بود که حتما مطابق روش پیامبران عمل بکنه. بلندتر لطفا. بله همین گفتم. بله بله ببینید، اتفاقا یکی از بحث‌های ما همیشه این بود که این دو مقوله با هم اشتباه نشه، مخلوط نشه. سیاست، حکومت عبارت است از نهاد سیاست، یعنی وقتی که سیاست امبادیمنت یعنی بدن پیدا میکنه، جسد و متجسد میشه در یک ادمنستریشنی با یه خصوصیاتی و اینا. ولی سیاست عبارت است از روابط قدرت در جامعه. دین یک عضوی از سیاست جامعه برای اینکه اعمال قدرت میکنه. بذارید مثال بزنم براتون. اگر آقای بوش در اینجا این کارو کرد، به کلیساها پناه برد و رأی مؤمنان رو جلب کرد برای خودش، این دخالت دین در سیاست بود نه در حکومت. یعنی اومد مؤثر واقع شد در اینکه چه کسی قدرت رو به دست بگیره. ولی دین در اینجا به طور رسمی هیچ نقشی نباید داشته باشه. یعنی حکومت یک ریال صرف کلیساها نمی کنه، کلیساها هم از حکومت یک ریال نمی گیرن، اما نقش دارن در اینکه شما برنده بشید یا بازنده بشید، نقش دارن در اینکه فلان قانون تصویب بشه یا فلان قانون تصویب نشه. دین همون جزء قدرت جامعه است، به این معنا توی سیاست دخالت داره، اما ربط حقوقی نداره. بذارید اینجوری بگیم، دین و سیاست با هم ارتباط حقیقی دارن اما ارتباط حقوقی ندارن. اما وقتی که ما بحث از حکومت دینی یا دین حکومتی میکنیم، اون مال جاییست که این دوتا با هم به لحاظ حقوقی مرتبط میشن. یعنی مشروعیت حاکم از دین میاد نه از انتخاب مردم. مشروعیت قوانین کشور از دین میاد نه از نمایندگی و نمایندگان و پارلمان و غیره و امثال اینها. بله تفاوت شدید. بله بفرمید. بفرمید. نفهمیدم.
به نظرم دین و سیاست یکی هستن و هر دو تاثیر روی ذهن مردم میذارن و به نوعی یاد میدن روش زندگی کردن. حالا اگر یک حکومت بخواد اون کارو بکنه از اون راه استفاده بکنه. ولی اینکه آسایش خود ما فکر میکنم یه مقداری هم دست خودمون باید باشه که ببینیم به چه راه
بله
بله ازش استفاده میشه. و یکی هم
همه بحث سرم راه بهتره، سعادت دنیوی بهتره، سعادت اخروی بهتره، به دست کی بدیم، به دست کی ندیم، دین مالکش روحانیون باشن غیر روحانیون، حالا ان شاءالله اینا رو بعدا بحث می‌کنیم. خب خیلی ممنون از